الروحية والإكرام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. دهه عاشورا قرارمان در این بود که با فلسفه قیام ابو عبدالله بیشتر آشنا بشیم انشاءالله، و برای آشنایی با فلسفه قیام امام حسین علیه السلام لازم است برهه‌ای از تاریخ اسلام را از سال دهم هجری تا سال 61 هجری مرور کنیم به صورت خیلی فشرده و مختصر، برای اینکه بدون آشنایی کافی با تاریخ و حوادث واقعی که در تاریخ رخ داده است امکان تحلیل صحیح و برداشت درست و بررسی مناسب وجود نخواهد داشت. حدود 1400 سال از حادثه گذشته است و ما می‌خواهیم از روی بصیرت و آگاهی با آن حادثه عظیم و انقلاب بزرگ که صدها سال و قرنها از آن گذشته آشنا بشویم. بنابراین با مراجعه به متون تاریخی صحیح ابتدا با حوادث و جریاناتی که به صورت متسلسل و زنجیره‌ای رخ داده‌اند آشنا می‌شویم، وانگاه به تحلیل و بررسی منطقی و کشف فلسفه قیام ابو عبدالله علیه السلام می‌پردازیم. جریان را از سال دهم هجری شروع کردیم و وصیت پیغمبر اکرم به این که مسلمانان اگر بخواهند راه حق را بیابند و راه حق را بروند باید پیرو اهل بیت آن حضرت و عترت طاهره باشند. رسیدیم به زندگینامه ابو عبدالله و بیوگرافی آن حضرت. عرض کردیم آن حضرت در سال چهارم هجری به دنیا آمدند و تا سال 49 هجری به عنوان یک سرباز فداکار در خدمت پیامبر، در خدمت امیرالمؤمنین و در خدمت برادرشان امام حسن مجتبی بودند. از سال 49 هجری امام حسین علیه السلام به عنوان یک رهبر و به عنوان یک امام در صحنه ظاهر می شود. چون برادرش امام حسن مجتبی در سال 49 هجری به شهادت می رسد و پرچم رهبری جامعه مسلمانان و به خصوص پیروان اهل بیت و شیعیان به دست ابو عبدالله حسین علیه السلام قرار می گیرد. این دوره دوره عجیب و دوره پرفراز و نشیبی که حدوداً 11 سال به طول می انجامد، یعنی از سال 49 هجری تا سال 61 هجری که امام حسین در کربلا به شهادت می رسد، این دوره امامت و رهبری امام حسین علیه السلام. در این مدت عمده این سالها در زمان حکومت معاویه سپری شد و معاویه در سال 60 هجری به درک واصل شد و از دنیا رفت و مسلمانان از شرش راحت شدند. در سال 60 هجری در ماه رجب که معاویه از دنیا رفت، پسرش یزید ابن معاویه به جای او در دمشق به عنوان خلیفه مسلمین و رهبر جامعه اسلامی و جانشین پیغمبر ادعای خلافت کرد و دستور داد از دو نفر سخت‌ترین مخالفانش یعنی امام حسین و عبدالله ابن زبیر به زور بیعت بگیرن. تا اینجا را قبلا خدمت شما شرح دادیم، لذا وارد تفصیلاتش نمیشه. خبر به امام حسین رسید. امام علیه السلام با بیعت یزید مخالفت کرد و با اون جمله معروف که در قصر ولید ابن عتبه حاکم شهر مدینه فرمود، از مدینه خارج شد. فرمود یا ولی انا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و محبت الرحمه بنا فتح الله و بنا یختم و یزید رجل فاسق قاتل النفس المحترمه شارب الخمر معلن بالفسق و مثلی لا یبایع مثله. این جمله معروف در تاریخ مونده است. یعنی ای ولید ابن عتبه، ای استاندار یزید که از من بیعت و رأی میخواهی به نفع یزید ابن معاویه، بدان ما خاندان نبوتیم و معدن رسالتیم و اهل بیت وحی خداوندیم، اما یزید فردی فاسق شارب خمر است، معلن به فسق است، قاتل است، آدم کش است و مثل من هرگز با مثل چنین انسان قاتل و ستمگری بیعت نخواهند. این جمله را فرمود، از قصر ولی خارج شد، شبانه همراه خواهرانش، برادرانش، فرزندان عزیز و جوانانش و یاوران نزدیک خود شهر مدینه را به قصد شهر مکه ترک. بر اساس برخی از تواریخ آن حضرت در روز 27 ماه رجب در سال 60 هجری شهر مدینه را ترک کرد. بر اساس برخی تواریخ در روز 3 شعبان سال 60 هجری امام حسین به قصد شهر مکه به راه افتاد. در اوائل ماه شعبان سال 60 امام حسین وارد شهر مکه شد. جمعیت عظیمی به پیشواز آن حضرت آمدند. در نماز و درس او شرکت می‌کردند. از جمله شخصیت‌های بزرگ آن زمان که به دیدار امام حسین علیه السلام شتافتند، فرزند خلیفه دوم یعنی عبدالله ابن عمر بود که او هم با یزید مخالف بود و در این زمینه با امام حسین یک وجه مشترک داشت. از جمله شخصیت‌های دیگری که به دیدار امام حسین شتافتند، عبدالله ابن زبیر بود، فرزند زبیر. او هم ادعا داشت و هرگز با یزید بیعت نکرد. در حقیقت خانه و محل استقرار امام حسین یک مجمعی تشکیل شد برای مبارزه با خاندان بنی امیه و رژیم یزید ابن معاویه. روز به روز بر قدرت این هسته مقاومت که در شهر مکه تأسیس شده بود افزوده می شد. امام حسین علیه السلام ناگهان در روز 8 ماه ذی‌الحجه سال 60 تصمیم گرفت شهر مکه را به قصد کوفه در عراق ترک کند. در اینجا ما چند تا کار باید انجام بدیم. اولا ببینیم چرا امام حسین شهر مکه را ترک کرد. ثانیا امام حسین چرا در فصل حج چند روز مانده به اینکه اعمال حج انجام شود شهر مکه را ترک کرد. و سوم اینکه چرا امام حسین شهر کوفه را انتخاب کرد. میگن کوفه چه خصوصیاتی داشت و چرا امام علیه السلام تصمیم گرفت از حجاز خارج شود و عربستان سعودی نبود. سعودی نبود که عربستان سعودی باشد و مملکتی به اسم خاندان ثبت بشود. به اون منطقه میگفتن منطقه حجاز. حجاز را ترک کند و به سوی عراق یعنی شهر کوفه برود. این چراها در صورتی روشن میشه که ما با زمینه های تاریخی این حرکت آشنا بشیم. خیلی خلاصه به عرض شما میرسانم که امام حسین علیه السلام علت این که شهر مکه را ترک کرد، نمیخواست در شهر مکه جنگی در بگیرد و نبرد او با یزید ابن معاویه نمیخواست در مقدسترین نقطه روی زمین و مقدسترین مکان برای مسلمانان یعنی شهر مکه صورت بگیرد. میدانست یزید شر نخواهد کرد، لشکری خواهد فرستاد به شهر مکه و و کشتاری در این شهر رو خواهد داد به خاطر حفظ حرمت مکه. امام حسین علیه السلام از مکه خارج شد. وقتی امام میخواد از مکه خارج شود، عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم اومد خدمت امام حسین، عرض کرد یا ابا عبدالله، تو میدانی که اگر به کوفه بروی امکان تشکیل حکومت نخواهی داشت. قبلا پدرت و برادرت تجربه کردند امکان این که در آنجا حکومت ثابت مستقلی تشکیل دهید نخواهی داشت، پس بهتر است در مکه بمانی و از مکه خارج نشوی. حضرت هدف واقعی خودش را خیلی روشن بیان کرد، فرمود یا ابا عبدالرحمن، کنیه عبدالله ابن ابو در واقع عمر است، میگه ای ابا عبدالرحمن، اما علمت من هوان الدنیا علی الله ان رأس ابن یحیی یا رأس ابن یحیی ابن زکریا اهدی الی بقیع من بقایا بنی اسرائیل؟ ای فرزند خلیفه دوم، ای عبدالله، مگر نشنیده ای و نمیدانی که از هستی دنیا نزد خدا این بود که سر یحیی ابن زکریا پیغمبر خدا را تجاوزگری از تجاوزگران بنی اسرائیل به حاکم وقت هدیه داد؟ این اشاره خیلی کوتاه ولی خیلی جامع و پرباری است. حضرت میخواد بفرماید راه من راه شهادت است، راهی است که حضرت یحیای پیغمبر پیمود، او را کشتند، سر او را بریدند و هدیه دادند به عنوان پادشاه بنی اسرائیل. من هم همین سرنوشت را خواهم داد، ولی من نمیخوام این حادثه در شهر مکه اتفاق بیفته. یکی دیگر از اقوام آن حضرت عبدالله ابن جعفر است. اومد خدمت امام حسین، گفت حسین عزیز نرو، در مکه بمان، حداقل اینجا امنیتش بیشتره. حضرت باز فرمود جدم رسول الله مرا سفارش کرده و دستور داده، در زمان حیاتش و در خواب هم او را دیدم، باز دستور داد که حتما اخرج الى العراق، ان الله قد شاء ان یراک قتیلا، برو به طرف عراق، خدا می خواهد تو را در راه خودش شهید ببیند. به همین دلیل امام حسین علیه السلام تصمیم گرفت از مکه خارج شود و به سوی شهر کوفه حرکت کند. در چه تاریخی؟ در روز یوم الترویه، یعنی روز هشتم ماه ذی‌الحجه سال 60 هجری. و به تصمیم خودش عمل کرد. به مردم فرمود فردا دم دروازه شهر مکه من سخنرانی خواهم داشت و اعلام موضع خواهم کرد. مردم جمع شدند، جمعیت کثیری دم دروازه شهر مکه اجتماع کردند، سخنرانی امام حسین را بشنوند. حضرت سخنرانی کوتاه ولی قاطع و پرمایه انجام داد که من چند سطری از این سخنرانی را برای شما ترجمه میکنم. حضرت فرمود و ما اوله و نهنی الى اصلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف و خیرنی مسرع عن الاقیم کانی با اوصالی قطعها عسلان القلوات بین النواویس و کربلا رضا الله رضانا اهل البیت نصبر على بلائه و یوفینا اجر الصابرین. یعنی ای مردم، نمیدانید چقدر دوست دارم به شهادت برسم و با اسلافم و اجدادم محشور شدم، همان گونه که یعقوب دوست می‌داشت پسرش یوسف را ببیند، من علاقه دارم پدرم علی را ببینم، جدم پیغمبر اکرم را ببینم. و خیر لی مصرع عن الاقیم، برای من قتلگاهی تعیین شده است که من حتما به آنجا خواهم رفت. این جمله خیلی روشن میشه که حضرت از روز اول تمام مسیر کاروان خود را برنامه ریزی کرده بود و برای آن با آگاهی حرکت کرد. تنی با اوصالی یقطعها عسلان الفلوات بین النواویس و کربلا، مثل این که میبینم گربه ها و درندگان بیابان ها مرا در سرزمین بین نواویس و کربلا منطقه نینوا خواهند درید و مرا قطعه قطعه خواهند کرد. ولی رضا الله رضان و اهل البیت، ما به رضای خدا راضی هستیم و اهل بیت پیغمبر تسلیم امر خدا هستند. نصر را علی بلا، مقاومت خواهیم کرد، بلا را تحمل خواهیم کرد با صبوریم و یوفینا اجر الصابرین، و خدا اجر صابران را به ما عطا خواهد فرمود. بعد هدف را که مشخص کرد یک دعوت کرد از مردم، فرمود الا و من کان باذلا فینا مهجته، ای مردم هر که حاضر است آخرین قطرات خون قلب خود را در راه خدا بدهد و موطنا علی لقاء الله نفسه، و هر که حاضر است به لقاء خدا به پیوندت با کشته شدن، فلیرحل معنا، این چنین آدم های فردا همراه من حرکت کنند. فانی راحل مصبحا ان شاء الله، من فردا صبح از اینجا به راه خواهم آمد. خیلی روشن امام حسین آخر هدف را مشخص کرد و خیلی روشن دعوت کرد از مخلصان، نه از همه. فرمود هر که میخواد با من بیاید دو تا شرط دارد. اول اینکه حاضر باشه آخرین قطرات خون قلبش را در راه خدا بده. دوم حاضر باشه هر لحظه که لازم باشد جان خودش را در راه خدا تقدیم کند. من با این گروه کار دارم. یاران من میخوام اینها باشه. به همین دلیل گروه کمی، حد اکثر نوشتن 800 نفر از شهر مکه همراه امام حسین علیه السلام را. این 800 نفر در دو قسم بودن. گروهی واقعا آماده فداکاری بودن، ولی گروهی شنیدن که نامه های زیادی به عنوان دعوتنامه از شهر کوفه به امام حسین رسیده و دعوت کردن امام حسین بره پادشاه اونجا بشه، رهبر اونجا بشه، حاکم و فرمان روا بشه. لذا گفتن ما هم همراه امام حسین میرویم و در اونجا به نان و نوایی خواهیم رسید. ولی در بین راه وقتی دیدن خبری نیست از ریاست و سلطنت و رهبری، اون گروه هم بازگشتن. به هر حال بنابر نقل تاریخ حدود 800 نفر از شهر مکه همراه کاروان امام حسین علیه السلام به راه افتادن به سوی کوفه. این حال هوای شهر مکه بود هنگام خروج امام حسین از مکه. اما سوال دیگری که عرض کردیم در اینجا مطرح می شود و باید جواب بدیم، سوال جالبی هم هست، و آن این که چرا امام حسین علیه السلام شهر کوفه را انتخاب کرد. در اینجا دو تحلیل وجود داره. تحلیل اول اینه که امام حسین علیه السلام حدود 12,000 نامه از مردم کوفه، سران قبایل کوفه دریافت کرد. همه اینها دعوتنامه بود. که این حسین ابن علی، شهر ما آماده استقبال از تو، تو را به سوی شهر خود فرا می‌خوانیم تا بیایی و ما پیرو تو بشویم و با یزید به جنگ بپردازیم. امام حسین هم رفتن، ولی نظر اینها عوض شد، برای اینکه یزید دستور داد تا دیر هواپس در شهر کوفه دستور داد به عبیدالله ابن زیاد که فرماندار شهر بصره بود و فردی خشم و حیلگر و فریبکار بود، سریع شهر بصره را ترک کند و به عنوان فرماندار شهر کوفه به کوفه برود. و او رفت و با آتش و خون کنترل جمعیت را در دست گرفت و نظر مردم را تغییر داد و آنها را در راه مبارزه بر علیه امام حسین علیه السلام قرار داد. این یک تحلیل. بنابراین امام حسین فریب خورد. بر اساس این تحلیل دعوت کوفیان امام حسین را فریب داد، گفت بیا و دعوت کردن. امام به اونجا که رسید نظر آنها عوض شد. این یک تحلیل. تحلیل دومی وجود داره که یک مقدار عمیق‌تر از این تحلیله و ما باید که بیشتر به این تحلیل عمیق توجه کنیم. برای اینکه به حقیقت برسیم و واقعیت رو درک کنیم، ما باید با کوفه یه مقدار آشنا بشیم. کوفه چه بود؟ چه شهری بود؟ در اون تاریخ، یعنی در سال 60 هجری، حدود 1300 سال پیش، 1320 سال پیش، کوفه چه گونه شهری بود؟ ترکیب جمعیتی آن چه بود؟ اگر آشنا بشیم کمتر بدبین به شهر کوفه خواهیم بود. متأسفانه در فرهنگ ما دیدیم خیلی با کوفه مردم به مردم کوفه بد حرف میزنن، بی وفا هستن، کذا هستن، چون اینها آشنا نیستن جمعیت به ترکیب جمعیتی مردم کوفه در 1320 سال پیش. به همین دلیل چون آشنا نیستن میگن خب همون تحلیل اول را میپذیرن. امام حسین را دعوت کردن با 12,000 نامه و بعد او را به حال خودش رها کردن، او را یاری نکردن، اون حضرت کشته شد. پس اینا بیوفا هست. در حالی که شهر کوفه ویژگی های خاص خودش را داشت، ما باید عمیق‌تر با نگاه کنیم. برای اینکه در باره کوفه یه نقطه توضیح بدم، یک صلواتی نرد بفرمایید. شهر کوفه در سال 17 هجری به دستور خلیفه دوم و توسط یکی از فرماندهان لشکر مسلمانان در آن زمان به نام سعد بن ابی وقاص بنیان گذاشت. پس یه شهر بود جدید. در آن سال 17 آنجا یه روستای کوچکی بود. خلیفه دستور داد به سعد که در منطقه اون روستا پادگان عظیمی را برای لشکر مسلمانان بنا گذارند. پادگانی که گنجایش 40,000 نفر از سربازان و سپاهیان را داشته باشند. پس کوفه ابتدا به عنوان یک پادگان بنیان گذاری شد. دستور داده شد در وسط این پادگان مسجدی تأسیس شود که آن مسجد گنجایش 40,000 نفر سرباز و مجاهدان نمازگزار را داشته باشد. و همین دلیل مسجد کوفه را اگر تشریف ببرید، یا اون دوستانی که تشریف بردن در عراق دیدن، این مسجد بسیار درندش، مسجد بسیار وسیع که در آن زمان هزاران نفر میتونستن در آن به نماز جمعه بپردازن و در مراسم و سخنرانی‌ها شرکت کنند. در سال 36 هجری علی بن ابی طالب علیه السلام تشخیص دادن باید مقر حکومت و پایتخت خودشان را از مدینه به کوفه منتقل کنند و این باعث رشد سریع شهر کوفه گردید. کوفه ای که به عنوان یک پادگان بود ناگهان تبدیل شد به پایتخت کشور اسلامی، چون دیگه شهر مدینه نمیتونست پایتخت باشه جواب بده. کشور اسلام خیلی وسیع شده بود، از خراسان گرفته تا کشور مراکش، مغرب عربی اون زمان بهش میگفتن، و از شمال آذربایجان گرفته تا جنوب یمن در منطقه اعلن و صنعا و امثال اینها. یک کشور عظیم و وسیع بود، بنابراین مدینه جای مناسبی برای پایتخت بودن نبود. امام علی تصمیم گرفتن پایتخت را از مدینه منتقل کنن به عراق و در شهر کوفه که تقریبا حالت مرکزی داشت، وسط بود، از یک سو شرقش خراسان بود، غربش مراکش بود، شمالش آذربایجان امروز بود، جنوب آن یمن بود. این دلیل اینکه امام علی آمدن و اونجا را مقر خودشان قرار دادن دلیل استراتژیک بود، دلیل اساسی سرخوجیشی بود. بنابراین در سال 36 هجری شهر کوفه خیلی توسعه پیدا کرد و به عنوان پایتخت شد و جمعیت آن به 65,000 نفر سپاه و حدود 150,000 نفر از خانواده های سپاهیان داشت. در این شهر، اینجا نقطه اساسی بحثه، در زمان حکومت امیرالمؤمنین ترکیب جمعیتی کاملا دو دستگی ایجاد کرد، یعنی حدود 4,000 نفر معروف به مواریان، اینها ایرانی‌هایی بودند که بخشی از لشکر امیرالمؤمنین را تشکیل می‌دادند، معروف به مواریان. یک سپاهی مستقل داشتن به نام سپاه مواریان متشکل از 4000 نفر ارمنده همان ایرانی لاز بوده. بخشی از اینها از طوایف مختلف عرب بودند که بعضی از این طایفه های عرب از مواریان علی ابن ابی طالب و دوستان آن حضرت و شیعیان بودند و بخشی از آنها کاملا ناسبی متعصب و یا خوارج گونه بودند. بنابراین ترکیب جمعیتی شهر کوفه در زمان علی ابن ابی طالب تقریبا نصف نصف بود، 50-50 بود. بخش مهمی از آنها شیعه علی ابن ابی طالب بودند ولی بخشی از آنها دشمنان سرسخت علی ابن ابی طالب که از همان پادگان 40000 نفری زمان خلیفه دوم و سعد ابن ابی وقاص باقی مانده بود. درست؟ این ترکیب را در نظر داشته باشید. وقتی علی ابن ابی طالب به شهادت رسیدن و معاویه اومد روی کار، احساس خطر کرد نسبت به کوفه. دید کوفه شهری است که شکننده است برای حکومت او. دستور داد به والیان شهر کوفه که 50000 نفر از شیعیان علی را از شهر کوفه تبعید کنید به خراسان، یعنی مجبور کنید برن. میخواست ترکیب جمعیت را در هم بشکند و آن شهر را تبدیل کنه به یک شهر معاصری، به یک شهر ضد علی ابن ابی طالب. 50000 نفر از این شیعیان علی ابن ابی طالب به زور از کوفه رانده شدن به طرف خراسان. تعداد زیادی از این شیعیان هم مجبور شدن کوفه را ترک کنند، برن به طرف بصره. بصره الان یکی از پایگاه‌های شیعیانه، به خاطر این که از آن زمان شیعه های کوفه مجبور شدن برن در بصره. و الان خوبه، چون الان یکی از شهرهای مهم عراق شهر بصره، شهر نفتیه و تنها بندر عراق محسوب میشه و عملا در کنترل جامعه شیعیان هست. این شیعیان از حدود سال 38 و غیره وارد بصره شدن. خب، پس ترکیب جمعیت به هم خورد. اما گروهی از موالیان همچنان در شهر کوفه باقی ماندن. اون گروهی که برای امام حسین نامه نوشتن از شیعیان بودن. اما غافل نباشیم در برابر اندک شیعه باقی مانده در کوفه که حتی اگر ما رقم 12000 نامه را هم بپذیریم بعید نیست، چون یه وقتی 60000 شیعه در آنجا زندگی میکرده یا 80000 شیعه زندگی میکرده که نصف جمعیت آن شهر بوده، تعدادشون رانده شدن، یه تعداد باقی موندن، ولی در برابر جمعیت 150000 نفره شهر کوفه 12000 نفر عدد اقلیت هست. اینها بودن که نامه به امام حسین فرستادن، امام حسین را دعوت کرد. اما در برابر این گروه قلیل جامعه شیعیان کوفه که طرفدار امام حسین واقعا بودن، ما باید بدونیم که اکثریت جمعیت اهل کوفه دشمنان علی ابن ابی طالب و دشمنان امام حسین بودن و اونها بودن که به جنگ امام حسین رفتن. از طرفی وقتی معاویه متوجه شد، یعنی ابن زیاد متوجه شد که گروهی در داخل هنوز طرفدار امام حسین هستند، با سیاست بسیار خشن رهبران اونها را جمع در یک مجلس. از اونها خواست، گفت تمام شما باید همراه لشکریان دیگر کوفه به سوی کربلا حرکت کنید و با امام حسین بجنگید. در غیر این صورت همه شما را اعدام خواهند کرد. و یک نفر از اونها را هم کشت برای اینکه زهره چشم بگیرد. علاوه بر این، یکی از مهمترین شخصیت های طرفدار اهل بیت حامی ابن عروه که مهماندار میزبان در واقع حضرت مسلم بود هم و رهبر 12000 نفر از طایفه خودش، او را هم علنا اعلام کرد. با خشونت، با بیرحمی شروع کرد برخورد کردن با این شیعیان. از طرف دیگر اون دو سوم جمعیت کوفه را که ناصری و دشمن علی ابن ابی طالب بودن تحریک کرد. و اینها کسان نبودن که امام حسین دعوت کرده باشن، اینها از اول دشمن بودن. به علاوه تعدادی از شیعیان را که مجبور کرد همراه لشکر حرکت کنند به سوی کربلا و سر راه را برای امام حسین ببندند، این گروه حرکت کرد. بنابراین آشنایی ما با ترکیب جمعیتی در زمان امام حسین علیه السلام روشن میکنه اونهایی که به سوی امام حسین نامه فرستادن شیعیان کوفه بودن. اما بدانیم که همه مردم کوفه شیعه نبودن. شیعیان در کوفه اقلیتی حد اکثر 12,000 یا حالا بگیم 18,000، چون در بعضی از نقلهای تاریخ آمده است که با حضرت مسلم 18,000 نفر بیعت کردن، اما در برابر 150,000 حد اقل جمعیت کوفه 18,000 نفر جمعیت بزرگی نیست، اکثریت با مخالفان و معاندان. این آشنایی به ما نشان می‌دهد که امام حسین که خودش سالها در کوفه زندگی کرده بود این حقیقت رو میدونست و همین دلیل هرگز به قصد حکومت کردن به سوی کوفه حرکت نکرد و به همین دلیل در جواب عبدالله ابن عمر که گفت یا حسین به کوفه نرو شهید خواهی شد، از آن نفرمون نخه ما اونجا طرفداران زیاد داریم، همه شهر طرفدار ما هستن، هرگز این چنین نفرمون از دست فرمود نخه میروم همانگونه که یحیی بن زکریا شهید شد و سر او هدیه داده شد به بقیه از بقایای بنی اسرائیل، یک تجاوزگری از تجاوزگران بنی اسرائیل، من هم حاضرم شهید شوم و سر من هدیه داده شود به یک تجاوزگری از مسلمانان، یعنی یزید بن معاویه. بنابراین نشان میدهد این جمله چند حقیقت تاریخی را. اول اینکه ما بدانیم همه مردم کوفه امام حسین را دعوت نکرده بودند، کمتر از یک چهارم دعوت کرده بودند. ثانیاً بدانیم امام حسین برخلاف تحلیل اول که می گفت کوفیان امام حسین را فریب دادن، این درست نیست. ممکن است بعضی از شیعیان به دعوت خودشان عمل نکردند، مثل سلیمان بن سرد فضایی و امثال اینها، ولی گروه عظیمی از آنها میخواستند به امام حسین بپیوندند ولی لشکر ابن زیاد اجازه ندارد. راه ها را بستند و گفتند هر کس بخواهد به امام حسین بپیوندد در راه باید اعدام شود، کشته شود. نکته سوم، دانستیم با این حقیقت تاریخی که امام حسین میدانست با رفتن به کوفه امکان تشکیل حکومت برای او نخواهد بود. برای اینکه حضرت خودش سالها در آن شهر زندگی کرده، مثلا شما سالها تو شهر تورنتو زندگی کرده، تمام خم و چم شهر تورنتو را میدونید، قومیت ها و ملیت هایی که زندگی میکنن را میدونید، میشناسید. چقدر چینی هست؟ حدود 500,000 تقریبا چشم بادونی، هم از چینی و نمیدونم ژاپنی و کره‌ای و اینا که ما همه رو از یه دست میگیم چینی، ولی همه اینا چینی نیستن، بخششون چینی هم، بخش هنگ‌کنگی هم، بخش تایوانی هم. 500,000 تعداد فقط این گروه انسان ها در شهر تورنتو، اینا میدونیم. تعداد ایرانی ها رو حدودا میدونیم، تعداد به اصطلاح مسیحی ها رو میدونیم، مسلمان ها رو میدونیم. خب محال از کسی که چندین سال در شهر تورنتو زندگی کرده شهر را نشناسد، ترکیب جمعیتی را نشناسد. امام حسین خودش در زمان خلافت پدرش علی و خلافت برادرش امام حسن در کوفه مقیم شهر کوفه بود، بنابراین شهر را به خوبی میشناخت. خبر هم داشت که معاویه 50,000 از شیعیان را از کوفه رانده به سوی خراسان، هزاران شیعه را از شهر کوفه رانده به سوی شهر بصره، گروهی را هم به سوی شام فرستاد. الان شما شام تشریف میبرید، گروهی شیعه دارن، قبلا علوی، در واقع علوی بودن، علوی هم هستن، اینها در حقیقت شیعه هستن. اینها همونهایی هستن که در زمان معاویه رانده شدن از مرکز عراق به عنوان شیعه به سوی شامات. خب امام علیه السلام پس میدونست ترکیب جمعیت چیست، تنها به تنها به این دلیل شهر کوفه را انتخاب کرد که اون گروهی از شیعیان باقی مانده در کوفه به او بپیوندند و بتواند با کمک آنها حداقل یک ضربه بسیار مستحکم و قوی بر پیکره بنی امیه وارد کند. ولو این که به شهادت میرسد، ولی شهادتش راضی نبود به صورت شهادت مثلا امام حسن باشه که او را در داخل شهرش مسموم کند و آب از آبم چکان نکنه. حضرت میخواد به شهادت برسد، اما طوری شهادت خود را طراحی کند که با این شهادت موجی را در دنیای اسلام ایجاد کند و این موج در صورت ایجاد میشد که کشته شدن آن حضرت در میدان جنگ صورت بگیرد و بهترین میدان جنگ عراق بود، زیرا عراق به عنوان مرکز حکومتی در یک برهه از زمان خبرنگاران، تاریخ نگاران، فرهنگ نویسان را در خودش جا داده بود. حادثه ای که در عراق رخ میداد میتوانست مثل بمب در دنیا صدا کند و موج آفرینی کند. بنابراین امام حسین نقشش این بود: در مکه نماند ترور شود، حتی در مکه نماند جنگ کند، زیرا احترام خانه خدا باید محفوظ باشد. قتل و کشتار در خانه خدا و در مکان مقدسی مثل مکه نباید رخ دهد. حضرت از مکه خارج شد به این دلیل. حضرت به سوی عراق رفت با اون دلیلی که عرض کردم تا بتواند اون 12,000 نفر از شیعیان باقی مانده را در شهر کوفه با خود همراه کند و با لشکر عظیمی که عبیدالله ابن زیاد از همان 36,000 سرباز مخالف با علی و آل علی ترتیب داده بود مبارزه کند. گرچه کشته می شود، اما یک شوک عظیمی بر علیه طایفه بنی امیه ایجاد کند، یک لرزه‌ای بر اندام رژیم یزید بیاندازد و یک آگاهی گسترده‌ای را برای جامعه مسلمانان فراهم سازد. صلوات دیگری نایب بفرمایید. آمدن مدامان محترم یا نه؟ چند دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم. از اینجا ما وارد میشیم به مقدماتی که امام حسین علیه السلام برای رفتنشان به شهر کوفه فراهم کردن. حضرت قبل از این که خودشان به سوی شهر کوفه حرکت کنن، یک سفیری را همه با او آشنا هستید و اسم او را شنیدید به نام مسلم بن عقیل به سوی شهر کوفه اعزام کرد. مسلم جوان بسیار با تقوا، مؤمن، شجاع و زیرکی بود. پسر عموی امام حسین علیه السلام بود، از نزدیکترین اشخاص به ابا عبدالله. مسلم از مکه زودتر از امام حسین حرکت کرد، وارد شهر کوفه شد. پیام و نامه ابا عبدالله علیه السلام را به مردم کوفه رساند. امام حسین در این نامه کوتاه سلام رسانده بودند به شیعیان و یارانشان که در شهر کوفه زندگی می‌کردند و پیام داده بودند که به زودی من به سوی شهر شما خواهم آورد، خود را آماده نبردی بر علیه طایفه بنی امیه بکن. این آمادگی را در آنها می‌خواست ایجاد. حضرت مسلم علیه السلام وقتی وارد شهر کوفه شد، گفت برای اینکه من نامه بنویسم خدمت ابا عبدالله الحسین و او را دعوت کنم بیاد، باید مردم با من بیعت کنند. یک بیعتنامه زیبایی نوشت حضرت مسلم به صورت یک تومار. از مردم خواست کسانی که با مواد این تومار، این بیعتنامه موافقند، بیاین و زیر آن را امضا کنند و به این صورت رأی بدن به صورت آزاد که ما امام حسین را میخواهیم، دعوتش میکنیم و از اون میخواهیم به شهر ما بیاید. این تومار 5 ماده داشت. من این 5 ماده را بعد نیست برای شما بخونم. ماده 1: دعوت به خدا دعوت به کتاب خدا قرآن و سنت پیامبر. یعنی کسانی که امضا میکردن میگفتن ما پیرو کتاب خدا قرآن و سنت رسول الله. دوم، ماده دو، مبارزه با ستمگران و ظالمان، با تعهد میکردن ما با ظلم باید بجنگیم. ماده سه، دفاع از مظلومان و محرومان. ماده چهارم، تقسیم عادلانه بیت المال و جلوگیری از تبعیض و ریخت و پاش ظالمانه. ماده پنجم، یاوری اهل بیت و حمایت از خاندان پیغمبر علیه السلام. این پنج ماده را حضرت مسلم در توماری نوشت، فرمود هر کس مایل است آزادانه بیاید و این تومار را امضا کند. در تاریخ آمده است 18,000 نفر از همون مواریان و طرفداران امام حسین که در شهر کوفه بودند این تومار را امضا کرد. البته گروه دیگری وقتی دیدن جمعیت عظیمی داره میره تومار امضا میکنه، حتی از اهل سنت گفتن نکنه امام حسین بیاد حاکم بشه، فرمان روا بشه و سلطنت اینجا به را بیاندازه و سر ما بیکلا باشه. اونا هم اومدن امضا کردن و لذا تعداد امضاها از 12,000 نفری که قبلا نامه فرستاده بودن رسید به 18,000 نفر. 6,000 نفر هم از غیر مواریان، در واقع به هوای این که روزی به اصطلاح روزگاری آینده را از دست ندن اومدن امضا کردن. تومار وقتی به 18,000 امضا رسید، حضرت مسلم نامه نوشت خدمت ابا عبدالله حسین علیه السلام و نتیجه و گزارش کار خودش را خدمت امام حسین تقدیم کرد. ولی جالب اینه که امام حسین قبل از این که نتیجه به او برسد از مکه حرکت کرده بود و در وسط راه بود و این حقیقت تاریخی هم باز نشان میده اون تحلیل اول تحلیل غلطیه که امام حسین حرکتش حرکت کوری بود، راه افتاده بود و میرفت و میرفت ببینه سرنوشت اون چه خواهد شد یا به قصد تشکیل حکومت میرفت. اگر میخواست به قصد تشکیل حکومت بره در مکه میمون تا نامه بیاد گزارش رو دریافت کنه و بداند که حداقل 2/3 جامعه اون رو دعوت کردن، در حالی که حتی اگر ما بپذیریم 18,000 نفر که حد اکثری که گفته شده نامه را امضا کرده بودن و تومار، در برابر جمعیت 150,000 نفر کوفه اکثریت نبود، ناچیز بود، اقلیت بود. امام نقشه هاش را طبق معیارهای خودش تنظیم کرده بود و راه را مشخص کرده بود. از هنگام حرکت از مکه هم اعلام کرد من میروم، راه من همراه شهادت است، بنابراین آنها که آماده فداکاری هستند با من حرکت کنند. با این شواهد تاریخی تا حدودی با هدف واقعی ابا عبدالله علیه السلام با آنچه در سر آن حضرت میگذشته است میتوانیم آشنا شویم. انشاءالله در شبهای دیگر اگر عمر و حیات و توفیقی باقی بماند ادامه بحث حرکت ابا عبدالله حسین علیه السلام را به سوی شهر کوفه و منازلی که بین کوفه و مکه بوده است و سخنان آن حضرت در این زمینه و در هر منزلی گفتگو خواهیم کرد. من بیش از این وقت عزیز شما را نمیگیرم و با چند دعا و عرایض خودم خاتمه میدم. خدایا پروردگارا اسلام و اسلامیان را نصرت عنایت بفرما. پرچم پر افتخار اسلام در سراسر جهان به اهتزاز در آورد. قلب نازنین مولایمان امام زمان علیه السلام از همه ما راضی و خوشنود بفرما. نام همه حاضران در این محفل را در تومار عزاداران واقعی ابا عبدالله ثبت و ضبط بگردان. خدایا شفاعت حسین در آخرت و زیارت حسین در دنیا را نصیب همه ما بفرما. الله پروردگارا همه مریضان مخصوصا بیمارانی که التماس دعا گفتهاند لباس عافیت و شفای کامل و عاجل بپوشان. ثوابی از این مجلس به سایر ارواح گذشتگان مخصوصا گذشتگان از جمع حاضر بفرما. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان. به نبی والد و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.